سازی کشور و براتون روزی موفقیت بکنم. خدا نگهدارتون باشه.
ممنونم. خدا نگهدار.
ما منتظریم همچنان دوستان از مجلس به ما بپیوندند. آقای جوانلو، شما فکر میکنید اگر این به اصطلاح آیین‌نامه یا دستورالعملی که آقای خلخالی توضیح دادن قابلیت اصلاح داره و اگه این واقعیت ها داشت ببینیم چجوری اصلاح بشه، شرایط منطقی و مساعدی خواهد بود برای اینکه همه اقشار جامعه از فقیر تا ثروتمند بتونن خودروی تولید خارج از کشور رو خریداری کنن و استفاده کنن و بالاخره مثل 40 سال پیش که نشه؟ چون 40 سال پیش ما تو تهران که نگاه میکردی یه پیکان بود، یه جیان بود، یه آریو شاهین بود دیگه، بقیه هم یا مینیبوس‌های قدیمی بودن یا اتوبوس‌هایی که چه می‌دونم گازوئیل تو اتاق بیشتر
که ماشین تنوعش زیاد بود. 30
آره.
سال پیش
30 سال پیش بله ما شاید این تنوع باشیم.
ببینید اون مصوبه مجلس معقول‌تره تا این آیین‌نامه.
آخه مگه میشه مصوبه متغیرهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، ملاحظات اینها رو ببینه، قانون رو تصویب کنه، بعد آیین نامه بیاد اصلا هبا ان منصورا کنه همه رو؟ مگه میشه همچین چیزی؟
اصلا به قول من نقش دولت ها همینه که قانون رو یه جوری برعکسش کنن.
آخه دولت ها هم لایحه میفرستن مجلس.
نه
بعد مجلس انقدر پیش دست میبره میگه آقا من اون میخواستم این نشد،
آیین نامه
لایحه رو پس میگیره. چند تا لایحه رو پس گرفته
شده. آیین نامه اینه که اونا رو به نفع خودش برگردونه دیگه. در واقع به نفع وزارت سم نمیخوام بگم، وزارت سم ما 5% به قول آقای محبی نجات در خودروسازی سهم داره، ولی خودروسازی زیاد سهم داره در وزارت سهم. به نفع خودروساز داره برمیگردونه این قضیه رو. در واقع یه جوری محدود میکنه که خودروسازا بتونن بهره برداری کنن. همینطوری که آقای محبی نجات هم فرمودن، تعرفه‌ای که الان قائل میخوان بشن براش از تعرفه قطعه کمتر نباشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر کسی بخواد قطعه ایر وارد کنه خود رو بسازه، میگن 35% باید بهش بهره تعلق تعرفه قرار بگیره. چرا؟ من نمیفهمم.
خیلی متشکرم آقای دکتر دهخانی، علاوردی دهخانی از زمانگان محترم مجلس به ما پیوستن. البته ایشون قرار نبود روی خط ارتباطیمون بیان، مهمان محترمی که قرار بود خط ارتباطیمون بیان پاسخ تلفن ما رو ندادن. من از آقای دکتر علاوردی دهخانی تشکر میکنم و بهشون سلام میکنم. خوش آمدید آقای دکتر علاوردی.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام و عرض ادب دارم، ولی من نمیدونم بحث شما چی بود.
عرض میکنم بله، من جان کلام رو عرض میکنم آقای دکتر علاوردی. بحث واردات خودروست، دوستان حاضر در استودیو معتقدن که مصوبه مجلس که کمک میکنه به واردات خودرو با رفع ایراداتی که اشاره کرده. سلیمان دارید آقای دکتر علاوردی؟ سلیمان دارید؟ سلیمان دارید آقای دکتر؟
بله.
دوستان میگن مصوبه مجلس مصوبه بدون اشکالی است، کمک میکنه به اینکه واردات خودرو اتفاق بیفته، سلایق مختلف رو هم در نظر میگیره. اما آیین‌نامه ای که وزارت سمت بعدش نوشته یا مصوبه از وزیران که معاون اول ابلاغ کرده درباره واردات، یه جورایی داره تن میده به انحصار. از دوستان دولت که میپرسیم میگن آقا مجلس گفته خودروهای اقتصادی وارد کنید. خب ما باید خودروهایی وارد کنیم که قیمتش خیلی بالا نباشه. مجلس تکلیف کرده که بایستی جوینت ونچر اتفاق بیفته، یعنی قطعه بیاد داخل، داخلی سازی هم صورت بگیره. بنابراین ما این محدودیت فلان بخش آیین‌نامه رو به این خاطر آوردیم. خلاص آیین‌نامه یه جوری چرخیده که نظر مجلس نیست. آقای علاوردی، شما این آیین‌نامه رو خوندید یا نخوندید؟ نظرتون چیه؟
بله، از شما خدمتتون. البته که آیین‌نامه بایستی بیاد مجلس و معاونت قوانین هم نظرش رو بده. مجلس میتونه براش در واقع
نه آقای علاوردی، مجلس این کارو میتونه بکنه یا میکنه؟
نه میتونه بکنه و میکنه. هم
ببینید آقای علاوردی، ما چون در جریان نبودید، ما الان یک ساعت بحث همین بود.
بله.
که اگر مجلس قانونی رو تصویب کنه، دولت بیاد یه آیین نامه‌ای بنویسه که اون قانون رو هوا بکنه، تکلیف چیه؟ اگر این یک روال قانونی که باید این کار اتفاق بیفته، یه بحث دیگه است.
بله، روال قانونیش همینه که مجلس ورود میکنه، اگر آیین نامه قانون رو در واقع دور بزنه اجازه نمیده. آیین نامه در راستای قانون باشه.
شما خوندید آیین نامه رو؟
من نخوندم، ولی کلیتش رو میخوام عرض بکنم.
بله درسته.
کلیتش اینه که هیچ آیین نامه و بخش نامه و دستور العمل نمیتونه قانون رو دور بزنه و اصلا برخلاف روح اون قانون باشه.
صحیح.
این یه مطلب. مطلب بعدی که مهمه اینه که ببینید هدف از واردات خودرو اینه که قیمت خودروهای اقتصادی کنترل بشه، نه اینکه ما بریم خودروهای لوکس اجازه بدیم بیاد، این یه بخشی از جامعه ازش میتونن استفاده بکنن. هدف اینه که خودروهای اقتصادی بیاد که قیمت خودروهای معمولی را که در سبد اکثر مصرف کنندگان مثل کشور هست، مردم هست، اون رو ما تامین بکنیم، پر بکنیم که قیمت خودرو بیشتر افزایش پیدا نکنه. اینم دومی. از سوم مطلبی که من میخوام بگم این هست که هدف اینه که ما نیاییم راندهایی ایجاد بکنیم، یه دسته بیان انحصارا خودرو وارد بکنم، فقط منافع شخصی و سود خودشون رو ببرن. دولت باید تمهیداتی به اندیشه که این کمک بکنه برای اینکه تکنولوژی هم وارد بشه.
ممنونم آقای علاوه‌ای. این نکاتی که شما گفتید دقیقاً تو آیین‌نامه برعکس شده. آقای دکتر بنیاشمی، خیلی کوتاه در حد یک دقیقه جان کلام این اشکالاتو بگید که آیا علاوه‌ای آیین‌نامه رفت مجلس بتونن توش دخل تصرف کنن.
عرض خدا قوت دارم. عرض کنم که ببینید نص در واقع مصوبه مجلس اینه که هر شخص حقیقی و حقوقی میتونه بدون انتقال از بدل ازای ارزهای شخصی و یا در ازای صادرات غیر نفتی نسبت به واردات اقدام نماید.
همین رو بگید چه اشکالی در آن.
ببینید یکی این که چرا سقف تعیین قرار نبوده سقف تعیین بشود برای قیمت خودرو وارداتی. دو این که به هر حال هنوز موضوع در واقع کارگروه ها خیلی از ابهاماتی که وجود داره موکول کردن به اینکه کارگروه های تشکیل بشود، یعنی دوباره امضاهای طلایی و رانت هایی که در کارگروه ها ایجاد می شود. سومیش اینه که میزان حقوق گمرکی و مالیات و سایر هزینه های مترتبه بر موضوع هنوز مشخص نیست و مبهمه. یعنی اینا عرض کنم که خیلی راحت با توجه به فقط ما ایرادمون به یه نکته است، الان خیلی از موارد بررسی نشده. جالبه آیه راسخ عزیزی که خیلی از
نوشتن تخصیص ارز از طریق وزارت سمت انجام بگیره، یعنی با ارز شخصی نمیتونی وارد کنی.
بله خب ببینید اینا راه حل داره همش. و یه نکته دیگه، من خیلی از نظرات بعضی از نمایندگان محترم مجلس رو داشتم مرور میکردم، خیلی گله داشتن که در این تدوین این آیین‌نامه کارگروه هستن حتی از نظرات نمایندگان مجلس هم استفاده نشده.
خب
ببینید ما خواهشمون از نمایندگان محترم مجلس اینه که این آیین‌نامه اشکالات جدی داره برای اجرا و منافات با اصل مصوبه خواهد داشت، که خواهش میکنیم ورود کنن و اجازه اجرای این آیین‌نامه رو ندن تا اینکه مشکلات برطرف بشه.
متشکرم آقای علاوه‌ای. یک دقیقه فرصت هست اگر ناگفتی هست بشتبی، مگر نه این هشدار بود که دوستان دادن.
بله ببینید قانونی که مجلس نوشته دو خط بیشتر نیست، اونم در قانون بودجه اومده امسال.
خب
سال 1401 50000 تا خودرو وارد بکنم به این نفع اومدن. ببینید اگه بخوایم قانون جامع و مانع نوشته بشه، واقعا جا داره که روش باید کار بشه. این شروع کار بود. اینکه این ایرادات هست قطعا وجود داره، قطعا مجلس و کمیسیون صلاحی هم حتما ورود پیدا میکنه.
خب
آیین‌نامه رو میبینیم و بررسی میکنیم، نقطه نظراتی رو که دوستان رو در جامعه و کارشناسا میگن حتما بهشون گوشزد.
خب ما اینو کی رسانه‌ای میکنیم اصلاحاتی که انجام خواهید داد؟
والا الان که من نمیتونم بگم، یا ما بایستی در کمیسیون الان مجلس تو هفته سرکشی به اون حوزه‌های انتخابیه است.
بله بله.
باید بیاییم اونجا دعوت کنیم، هم وزیر بیاد و کسانی که در این موضوع دخالت داشتن بیان اونجا بررسی بکنیم، بعد نظرات.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای علاوه‌ای دهخانی عزیز، براتون از این موفقیت بکنم.
خیلی ممنون. خدا شما تشکر
میکنم. آقای زمان نوح اگه ناگفتی هست حد یکی دو جمله.
من تنها جمله که میخوام عرض کنم خدمتون، از 4 سال بعد تا حالا که ممنوعیت خودرو وضع شده، اتفاق افتاده و خودروساز دستش باز گذاشتن که قیمتاشو ببره بالا، ضرر انباشته خودروسازا بیشتر شده، کمتر نشده. در قبل شاید با رقابت تولید میکردن بهتر.
خیلی متشکرم آقای دماندو. آقای بنیشم از شما
من خواهشم از رسانه اینه که واقعا همراهی کنن که در فضای جهاد تبیین و مطالبه گریمون رو درست پیش ببریم، که در واقع فضاهایی که ممکن بود این مصوبه رو به حاشیه ببره اجازه ندیم که این اتفاق.
متشکرم از شما و از شما هموطنان ارجمند که این برنامه رو گوش کردید. خدا نگهدار.
11:40 است. اینجا رادیو گفتگوست و منازل العشاق رو با هم میشنویم.
منازل العشاق. سرگذشت کاروان اصیلان اهل بیت علیه السلام از کربلا تا کربلا،
از کربلا تا کربلا.
منازل العشاق، قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا.
منازل العشاق، به روایت مهدی امین فروغی.
خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب، من به بوی خوش آن زلف پریشان بروم. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. چون صبا با تن بیمار و دل بی طاقت به هواداری آن سرو خرامان بروم. در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت، با دل زخم کش و دیده گریان بروم. نذر کردم گر از این غم به در آیم روزی، تا در میکده شادان و غزل خوان بروم. به هواداری او ذره صفت رقص کنان، تا لب چشمه خورشید درخشان بروم.
مجلس یزید، شخصیت شناسی یزید ابن معاویه.
کاروان اسرای اهل بیت در میان هلهله و شادی مردم شام، پس از طی کردن مسیر طولانی دروازه ساعات تا قصر یزید، کم کم به کاخ نزدیک می شد و یزید بیتابانه انتظار ورود اونها رو می کشید. در و دیوار قصر حکومتی رو با پرده های رنگارنگ آذین بسته بودند و یزید در حالی بر تخت تکیه زده بود که 400 نفر از شخصیت های معروف قریش، سفرای کشورهای دور و نزدیک، سران لشکری و کشوری و بزرگان قبائل اطراف او ایستاده بودند و او به عادت همیشه جامهای شراب رو پی در پی سر می کشید و در میان بانگ نوشانوش اطرافیان با بوزینه محبوبش ابو قیس بازی می کرد و تهمانده جام شراب رو به دهان او می ریخت. ابو قیس بوزینه‌ای بود که همیشه یزید او رو در کنار خودش می نشاند و از سر سبک مغزی و جنون در کارها با او مشورت می کرد. همیشه به اطرافیان می گفت شما ابو قیس رو یک بوزینه نبینید، او یکی از علمای بنی اسرائیله که بر اثر معصیتی که مرتکب شده خداوند او رو مسخ کرده و به این شکل درآورده. ابو قیس خادم مخصوصی داشت که به دستور یزید به امور او رسیدگی می کرد و لباسهای گران قیمت بر تن او می پوشاند. این بوزینه همیشه در کنار یزید بر روی تشکچهی مخصوص می نشست و در دیدارهایی که یزید با سران حکومتی داشت شرکت می کرد. مورخان حتی رنگ لباسهای ابو قیس رو ثبت و ضبط کردند. مسعودی نوشته معمولاً عبایی از دیبا بر تن ابو قیس می پوشاندند که سرخ رنگ بود و خطوط زرد راه راه داشت و عمامه ای از دیبای سرخ بر سرش می گذاشتند. در سفری که یزید به حج رفت ابو قیس رو هم با خودش برده بود و با این کار خود رو مضحکه خاص و عام کرده بود. در راه بازگشت از حج وقتی به یمن رسید همه بزرگان قبائل به دیدن او آمدند به جز یکی از بزرگان تنوخ. وقتی به او گفتند تو چرا به دیدن یزید نمی روی، این اشعار رو سرود و گفت یزید صدیق القرد مل جوارنا فحن الى ارض القرود یزید فتبا لمن امسا علینا خلیفتا صحابته الادنون منه قرود. یعنی معاشرت با انسانها به کار یزید نمی آید و او با نشست و برخاست با بوزینگان دل خوش است و دوست اونهاست. وای بر آن کس که کسی را بر ما خلیفه کرده که اصحاب این خلیفه مشتی بوزینه اند. یزید این بوزینه رو بر روی مادخری می نشاند و در مسابقات اسب دوانی شرکت می داد و در میدان مسابقه خود در جایگاه مخصوص می نشست و به تشویق ابو قیس می پرداخت. اشعاری که یزید برای این بوزینه سروده در کتاب‌های تاریخ ثبت و ضبط شده. روزی در یکی از همین مسابقات ابو قیس از پشت مادخر بر زمین افتاد و تلف شد. یزید به قدری در مرگ او اندوهگین شد که اعلام عزای عمومی کرد. نوشتند 70,000 نفر در تشییع جنازه ابو قیس شرکت کردند. یزید در مرگ ابو قیس اشعار مرثیه‌ای سروده که در منابع تاریخی ثبت شده. باری او چنین آدمی بود. مورخان نوشتند یزید متجاهر به فسق و فجور بود و در اشتغال به گناه حد و مرزی نمی شناخت. همیشه سیاه مست بود و هیچگاه او رو در حال طبیعی ندیدند. عبدالله ابن حنظله که با گروهی از مدینه برای دیدن یزید به شام رفته بودند در توصیف یزید گفت والله ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرمی بالحجارت من السماء. به خدا قسم ما وقتی بر یزید وارد شدیم صحنه‌هایی دیدیم که با خود گفتیم الان است که غضب الهی ما را فرا بگیرد و از آسمان سنگ بارانمان کند. انه رجل ينكح الامهات والبنات والاخوات و يشرب الخمر و يدع الصلاه. او موجودی است که شراب می‌خورد و نماز نمی‌خواند و با مادر و خواهر و دختر خود هم بستر می‌شود. والله لو لم يكن معي احد من الناس لابليت لله فيه بلاء حسنا. به خدا قسم حتی اگر یک نفر از مردم هم مرا یاری نکند من با او به جنگ برمیخیزم. باری چنین کسی خون پاک فرزند پیامبر را بر زمین ریخت و جنایت هولناک کربلا رو رقم زد و حالا در قصر حکومتی نشسته و منتظر سر بریده ابا عبدالله علیه السلام و زنان و کودکان اسیر اهل بیت بود. پیش از ورود صف اسرا به قصر حکومتی زهر ابن قیس که از فرماندهان کاروان بود به عنوان نماینده وارد کاخ شد. از عبدالله ابن ابی ربیعه همیری نقل شده که گفت من در کنار یزید ابن معاویه ایستاده بودم و او با ابو قیس مشغول بازی بود که زهر ابن قیس با تشریفات خاص وارد شد و مقابل یزید ایستاد. یزید گفت وای بر تو، چه خبری آورده ای؟ زهر گفت یا امیر المؤمنین مژده پیروزی خدا و یاری او را آوردم. امیر حسین ابن علی با 18 نفر از خاندان خود و 60 تن از یارانش به سوی ما آمد. ما به او پیشنهاد دادیم یا تسلیم بشود و از ابن زیاد اطاعت کند یا آماده جنگ باشد. او جنگ را پذیرفت و ما سحرگاه روز 10 محرم که خورشید طلوع کرد بر آنها حمله کردیم و آنان را در محاصره خود درآوردیم و شمشیرهای خود را بالای سرشان گرداندیم. آنها مانند کبوتر که از ترس باز شکاری فرار می کند از هر طرف می گریختند و از ترس ما به تپه ها و شکاف های زمین پناه می بردند. امیر به خدا قسم در اندک زمانی به همان مقدار که کشتن شتری طول می کشد و یا به اندازه چرت نیم روز همه آنها را از پای در آوردیم و اینک تنهای بی سر ایشان برهنه بر خاک صحرا افتاده و جامه های خون به تن کرده اند و باد صحرا روی بدنهای ایشان خاک می ریزد و در این حال جز بازهای شکاری و کرکسها کسی به دیدارشان نمی رود. نوشتند یزید با شنیدن این سخنان در حالی که سرش از شراب گرم شده بود فریاد زد این مرد رو بیرون بیاندازید و ماموران حکومتی زهر رو بدون این که از یزید جایزه ای دریافت کنه از قصر بیرون انداختند و این گونه پیشگویی ابا عبدالله علیه السلام درباره او محقق شد. امام در راه کربلا به زهیر ابن قین فرمود ای زهیر، زهر ابن قیس به امید جایزه یزید سر مرا نزد او خواهد برد، اما هیچ نصیبی از این کار نمی برد.
راه سرها می از سر جدا همه اومدن بهر دیدار ما، همه اومدن بهر دیدار ما، نه با گل حسینم با سنگ.
شجره ناپاک بنی امیه رسید به میوه آلوده از هر آلودگی یزید. یزید جهل و کینه‌ای که هرچه داشت از خاندان ناپاکش را در کاخ شام به نمایش گذاشت. این نشانه شوم و امتدادش، اما روزی با ظهور آخرین ذخیره الهی رسوا خواهند شد. روزگار آشکاری ایمان و روزگار شکوه طاهران و پاکیزگان از راه استجابت دعاهای خستگان محقق خواهد شد.
دیدی منو از روی نیزه ها، سرم رو شکستن توی کوچه ها، ندیدم از اینها یه ذره حیا، به ما میزدن هر فای ما روا. حسین جان حسین، حسین جان حسین، حسین جان حسین جان، حسین جان حسین. آخه ما کجا، کوچه بازار کجا، آتیشم زده گریه دخترات، خدا میدونه چی کشیدم حسین، رقیت رو دیدم زیر دست و پا.
قریب که میگویی یعنی وصی پیامبر و نور چشم رسول مهربانی ها باشی و مظلومان تو را شهید کرده باشند. قریب که میگویی یعنی محبوب عالمی باشی و جهل و جین تو را که سراسر نور و رحمتی سر بریده باشد از شهری به شهر دیگر برده باشند تا رسیده باشی به شام نفرین شده.
ما خندیدم مرد و زن از روبا نزاشتن به ماها یکم احترام پاتنه میگفتن به ما خارجی همون از شلوغی و از ازدهار.
قریب که میگویی یعنی آخرین ذخیره الهی باشی و در پس پردهای غیب نشسته باشی. قریب که باشی نگاهت به دست های مؤمنان و منتظرانی است که بی صبران مشتاق ظهورند و دعا خوان فرج. قریب که باشی نگاهت به رفتار و اعمال مؤمنانی است که مدعی انتظارند و با غفلت هایشان به قربت امام قریب خیش دامن می زنند.
يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة.
اربعین در راه است و دلدادگان کویش با پای پیاده راهی حرم شدند.
این روزها مرزهای کشورمان به عراق گشوده شده و مملو از جمعیتند، هرچند تمهیدات لازم برای رفاه و سلامت زائران اندیشیده شده، اما آنچه باعث نگرانی است به گفته رئیس اورژانس کشور،
امسال گرما بسیار جدی است، پیش بینی میشه توی دمای 45 تا 50 درجه باشه. توی مرز شلمچه علاوه بر دما ما شرجی رو هم داریم
و این یعنی وجود خطر گرمازدگی.
هرچند خطر گرمازدگی جدی، اما راهکارهای پیشگیری از اون خیلی ساده است.
کافیه این نکات رو به خاطر بسپارید.
آب و مایعات فراوان بنوشید، حتی پیش از آن که احساس تشنگی کنید.
جنس لباساتون رو از پارچه های نخی و خنک انتخاب کنید.
از پیاده روی شبانه غافل نشید و سعی کنید روزها استراحت کنید.
برای تامین املاحی که بدن در اثر تعریق از دست داده میتونید در آبتون کمی نمک بریزید، البته اگه مشکل قلبی ندارید.
سعی کنید از نوشیدنی های کافئین دار مثل قهوه، نسکافه و چای کمتر استفاده کنید. مراقب سلامت خودتون و همسفراتون باشید. سفرتون به سلامت و التماس